أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در بحث بعد اقسام تواتر رو مطرح میکنن. میفرمان که تواتر به سه قسم تقسیم میشه. این تقسیم بر اساس حالتهای سگانه است که برای اخبار عدد زیادی از مخبرین وجود داره، به این معنا که این اخبارها گاهی در مدلول مطابقی به طور کامل مشترکن. مثلا 100 نفر خبری دادن که مفاد همه این اخبار یک چیزه، همه میگوین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کنت مولا فعلی و مولا. یه مدلول مطابقی دارد اخبار مخبرین که همین قول رسول خداست. یا همه یه مدلول مطابقی دارند که یک واقعه خاص است. همه میگوین که امیرالمؤمنین با یک ضربه عمرو بن عبدود رو به خاک انداخت. همه دارن یه معنایی رو افاده میکنن. مدلول مطابقی کلام همه یک چیز است. این یک حالت. گاهی مدلول های مطابقی یکسان نیستن، اما یک مدلول تضمنی یا التزامی مشترکی بین همه این خبرها هست. مثلا مخبرین به وقایع مختلفی درباره نبردهای امیرالمؤمنین اخبار میکنن که مدلول التزامی همه اینها شجاعت حضرت، یا به مثال شهیدسر وقایع مختلفی رو در باره حاتم بیان میکنند که مدلول التزامی همه این است که این شخص شخص جوادی بوده، شخص کریمی بوده. خب این جهت مشترک گاهی در مدلول التزامی است، گاهی مثل این مثال ها، گاهی در یه مدلول تضمنی است، مثل این که روایاتی در حجیت خبر وارد شده که برخی از این روایات مدلول مطابقیش حجیت خبر ثقه عدل امامی است، برخی خبر ثقه عدل است، برخی خبر ثقه عدل امامی در اوج وساقت، که بعضی از اخبار اینطوره حجیت خبر ثقه استفاده میشه، ولی حجیت خبر ثقه‌ای که در اوج وساقته، مثل محمد ابن مسلم، ما یمنعک عن محمد ابن مسلم الثقفی، به نظر ما این خبر دلالت داره بر حجیت خبر ثقه، ولی خبر ثقه‌ای مثل محمد ابن مسلم، ولی همه این اخبار یه دلالت تضمنی دارن که پس خبر ثقه جلیل القدر عدل امامی حجت است. این مدلول تضمنی حیثیت مشترک همه این اخبار هاست. و گاهی هم هیچ مدلول مشترکی نیست، نه در مدلول مطابقی مشترکن خبرها، نه در مدلول تزمنی و نه در مدلول التزامی. این قدر متیقن بود، قدر متیقن به لحاظ مدلول تزمنی بود دیگه. فقط بله ممکنه شما بگید که اون خبری که مفادش کل این قدر متیقنه اون مدلولش مطابقی بود، اشکال نداره، ولی به لحاظ سایر اخبار حیثیت مدلول تزمنی مشترک بود با این مدلول مطابقی، اشتراک در مدلول مطابقی نداشتن، اشتراک داشتن در یه چیزی که به لحاظ عمده اخبار این مدلول تزمنی بود ولو در یک خبر مدلول مطابقی بود. مثال برای جایی که اشتراک در هیچ مدلولی نیست این است که 100 خبر از ابواب مختلف فقه که هیچ ربطی به هم ندارن انتخاب میکنیم و که مفاد اینها هیچ اشتراکی با هم ندارد، اما با این حال بر اساس نکته ما یقین پیدا میکنیم، علم پیدا میکنیم که همه اینها کاذب نیستند، خبر صادقی در اینها وجود دارد. به این قسم سوم میگوییم تواتر اجمالی، به قسم دوم میگیم تواتر معنوی و به قسم اول میگوییم تواتر لفظی. پس تواتر لفظی در جایی است که مدلول مطابقی اخبارها یک چیز باشد، چه مدلول مطابقی قول کسی باشد چه واقعی غیر از قول باشد. در تواتر لفظی شرط نیست که مخبرین از قول یک نفر سخن گفته باشند، بلکه مخبرین اگر واقعه خاصی رو گزارش کرده باشن و همه یه مدلول مطابقی اخبارهاشون داشته باشه، این تواتر لفظی است. مثل اینکه همه بگوین زید امروز صبح تصادف کرد، این میشه تواتر لفظی. چرا؟ چون مدلول مطابقی همه اخبارها یک چیز است، تصادف کردن امروز زید. پس تواتر لفظی در جایی است که مدلول مطابقی همه اخبارها یک چیز باشه، تواتر معنوی این است که مدلول مطابقی ها یکسان نیست اما مدلول تزمنی یا التزامی مشترک دارن، و تواتر اجمالی جایی است که هیچ مدلولی نه مطابقی نه تزمنی و التزامی مشترک در کار نیست، اما ما یقین داریم که همه اینها کاذب نیستند و لااقل یکی از این خبرها صادق است. اصطلاحا به این میگن تواتر دیگه، یعنی اگر تعداد خبرها زیاد باشه و به سبب تعداد زیاد خبرها، یعنی همون عامل کثرت، ما یقین به صدق بعضی از این خبرها پیدا بکنیم، این رو هم گفتن تواتر. ولی دیگه این تواتر لفظی است، تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی نیست، بهش میگن تواتر اجمالی. حالا یه مقدار توضیح میدم بیشتر. خب اما قسم اول که تواتر اجمالی است، شایسته مثالی که مطرح میکنن اینه که 100 خبر از ابواب مختلف فقهی انتخاب کنیم که هیچ مدلول مشترکی بین اینها نیست، یک خبر دال بر وجوب نماز جمعه است، یک خبر دلالت میکند بر وجوب خمس، یک خبر دلالت میکند بر حرمت شرب فقه، یک خبر دلالت میکند بر حرمت ربا، یک خبر. اینها نه مدلول مطابقی های مشترک دارن، نه مدلول تضمنی و التزامی مشترکی دارن، ولی با این حال میدونیم که همه این خبرها دروغ نیست. چرا؟ شایسر میفرماند بر اساس حساب احتمالات. چون حساب احتمالات کذب هر صد خبر رو بسیار ضعیف میکنه، به این بیان که وقتی به یکی از این صد خبر توجه میکنیم میگوییم یک دوم احتمال کذب داره، یک دوم احتمال صد. وقتی دو خبر رو میبینیم میگوییم کذب هر دو یک چهارم هست. چرا؟ به خاطر اینکه یک دوم کذب خبر اوله. اگر فرض کنیم هم خبر اول کاذب باشد هم خبر دوم کاذب باشد، یعنی از چهار احتمالی که در اینجا ممکنه که صدق هر دو، صدق اولی کذب دومی، کذب اولی صدق دومی و کذب هر دو، خب کذب هر دو میشه یکی از چهار احتمال، لذا کذب هر دو احتمالش ضعیفتر میشه از کذب یکی. 25% احتمال کذب هر دو رو میدیم. و همینطور اگر سه خبر باشد، کذب سه خبر میشود 1/8، که قاعده اینه همیشه وقتی یک واقعی ارزش احتمالی دارد و واقعی دیگه ارزش احتمالی خودشو داره، این که این هر دو واقعه رخ داده باشد بر اساس ضرب ارزش احتمالی واقعی اول در واقعی دوم به دست میاد. یعنی میگوییم ارزش احتمالی کذب واقعی اول 1/2 است، ارزش احتمالی کذب واقعه دوم 1/2، ارزش احتمالی کذب هر دو چه اندازه است؟ 1/2 ضرب در 1/2 میشه 1/4. سه خبر اگر باشد 1/2 ضرب در 1/2 ضرب در 1/2 میشه 1/8. ارزش احتمالی این که سه خبر به من داده بشه و هر سه دروغ باشه، در فرضی که تک تک اینها ارزش احتمالیش 1/2، 1/2 احتمال صد داره، 1/2 احتمال کذب داره. خب در این صورت احتمال این که هر سه کاذب باشد میشود 1/8. چرا؟ به خاطر که خب وقتی سه خبر آمده 8 احتمال وجود داره، 7 تا از اون 8 احتمال به نفع کذب جمعی نیست. چرا؟ چون صدق لااقل یکی از خبرها در اون 7 احتمال وجود داره. شما میگید یا هر سه صادقن یا دوتای اول صادق سومی کاذب، یا اولی صادق دوتای دیگه کاذب، همینطور 7 تا از این احتمال ها مشتمل بر لااقل صدق یکی هست، پس دیگه با کذب هر سه اون 7 احتمال سازگار نیست. تنها یک احتمال از این 8 احتمال است که کذب جمعیه، لذا می شود 1/8. قاعده هم داره همینو میگه، قاعده میگه 1/2 ها رو در هم ضرب کن، شما احتمال کذب جمعی رو به دست میاری. خب بر اساس این قاعده هرچه تعداد خبرها بیشتر می شود احتمال کذب جمعی پایین تر می آید، چون اعداد کسری که زیر یک هستند هرچه در هم ضرب شوند کوچکتر می شوند. 1/2 ضرب در 1/2 میشه 1/4، که کوچکتر از هر کدوم از 1/2 هست. 1/8 کوچکتر از هر کدوم از این 1/2 هست. شایسته می فرمان که همینطور ما پیش میریم تا میرسیم به 100 تا خبر، که در 100 خبر احتمال کذب جمعی میشود چی؟ میشود 1/2 به توان 100. اینطور میشه دیگه، 2 به توان 100 2000، حساب کنید چه عدد بزرگی میشه. 1/2 این عدد خیلی احتمال دیگه، احتمال کوچکی میشد که هر 100 خبر ضعیف بشن. لذا ما اطمینان به عدم کذب جمعی پیدا میکنیم، یعنی اطمینان پیدا میکنیم که یکی از این خبرها لااقل صادق است، همه کاذب نیست. ممکن است بگویید چرا اطمینان؟ طبق نظر شهید سر باید در نهایت به علم برسیم، چون وقتی احتمال ضعیف شد ذهن دیگر قدرت ندارد که این احتمال ضعیف رو حفظ کنه، احتمال رو الغا میکنه و علم پیدا میکنه به عدم کذب جمعی، یعنی علم پیدا میکند به صدق یکی از این خبرها لااقل. شهید صد میفرماند که نه، اینجا یه مانعی وجود داره که نمیگذارد که اون ساز و کار ذهن کار خودش رو انجام بده. اون مانع چیه؟ اون مانع این است که ما میدانیم که در مجموعه روایات ما لااقل 100 خبر کاذب وجود دارد و احتمال این که اون 100 خبر کاذب همین 100 تایی باشد که من از ابواب مختلف جمع کردم وجود داره. شاید همین 100 تا اون 100 تا خبر جعلی است که میدانم در سرتاسر فقه پراکنده شده. شاید اتفاقی من دست گذاشتم از هر باب یه روایت برداشتم، همون کاذبه رو برداشتم، لذا این 100 خبر همشون کذبه. این احتمال عقلا که هست. آقای صد میفرماید که چون شخص علم اجمالی داره به این که لااقل 100 خبر کاذب در مجموع روایات ما هست و اون معلوم بالاجمالش احتمال انطباق بر این 100 خبر دارد، لذا این علم اجمالی مانع می شود از این که ذهنش از اطمینان جهش پیدا بکنه به علم، به عدم کذب این 100 تا. چون این 100 تا خصوصیتی نداره، اگر در این 100 تا از اطمینان به علم به کذب جمعی راه پیدا کنه، در هر 100 تای دیگری هم که انتخاب بکنه همین حساب احتمالات جاری است دیگه، در نهایت به اطمینان میرسه و بعد ذهن علم پیدا میکنه به کذب جمعی. خب نتیجه اینه که ذهن شخص میگوید هر 100 تایی را که من انتخاب کنم علم دارم به اینکه کاذب نیست، در حالی که علم اجمالی دارد به اینکه 100 تای کاذب در این روایات وجود دارد. شهید صد میفهمد این علم اجمالی که وجود دارد قابل جمع نیست با علم اجمالی به اینکه این 100 تایی که من انتخاب کردم حتما این 100 تا کاذب نیستند و یک صادق بین اینها وجود دارد. اما اطمینان قوی شکل میگیره و این اطمینان قوی به عدم کذب جمعی قابل جمع با اون علم اجمالی هست. چرا؟ به خاطری که اون علم اجمالی اطراف بسیار بسیار بزرگی داره. شما از بین این مجموعه روایات ما، حالا فرض کنید مثلا ما نمیدونم 20,000 تا روایت فقهی داریم، 30,000 تا روایت فقهی داریم، از این 30,000 روایت فقهی چند تا صد تا خبر میتونید بیرون بیارید؟ میلیون ها صد خبر میشه بیرون آورد. لذا هر کدوم از اون صد تا یه طرف این علم اجمالی ماست، و این که این صد تایی که الان من انتخاب کردم همون صد تا باشد، چون اطراف علم اجمالی خیلی گسترده است، خیلی احتمالش ضعیفه که این صد تا همون صد تای جعلی باشد. لذا این احتمال ضعیف گوشه ذهن هست، جمع میشه با اون اطمینان به عدم کذب. مطمئن است که این صد تا کاذب نیست، اما مطمئن یقین که نداره، یعنی یه احتمال ضعیفی داره است که این صد تا همون صد تای جعلی و کاذب باشد، ولی با علم به عدم کذب جمعی سازگار نیست، به خاطر اینکه این صد تا وقتی خصوصیتی نداره، ذهن میگه هر صد تای دیگه با حساب احتمالات من رو به علم میرسونه، پس هیچ هر صد تایی رو من انتخاب بکنم علم ندارم به کذبش، در حالی که میدونم صد تا کاذب وجود داره. چی میفهمید؟ حل شد؟ خب حالا جناب شهید صد، چه فرقی داره بالاخره ما به علم به عدم کذب جمعی دست پیدا کنیم یا به اطمینان دست پیدا کنیم؟ خب اطمینان مثل علم حجته، شما فهمید نه فرق میکنه با هم. شما اگر صد خبر که این صد خبر مفادشون احکام الزامی است، اونطور که من مثال میزدم، وجوب غسل جمعه، وجوب خمس، وجوب نمیدونم نماز جمعه، حرمت فقها، اگر علم اجمالی داشته باشی به اینکه همه اینها کاذب نیست، یعنی یکی از اینها صادق است، یعنی یک حکم از این صد حکم حکم الله، این علم اجمالی خب منجز عقلا. وقتی علم اجمالی عقلا منجز بود، یعنی باید هر صد حکم رو رعایت کنی، باید واجب احتیاط کنی در اطراف علم اجمالی. اما اگر اطمینان داشتیم اینجا، چون اطمینان حجیتش حجیت ذاتی و عقلی که نیست، دلیل حجیت اطمینان سیره عقلاست. در سیره عقلا ما تردید داریم که این اطمینان هایی که ناشی از حساب احتمالات باشد حجت باشه. بله اگه یه جا شخص اطمینان پیدا کرد از حس، این اطمینان رو یقین داریم که سیره هست بر حجیتش. شخص دو لباس نجس داره، یکی رو شسته، اطمینان داره که این لباس الف رو شستم، یقین نداره، اطمینان داره، میگه آره من اینطور تو ذهنمه که اون لباسی که شستم یه خورده سخت شسته شد، این پارچه بود که خلاصه مدار در شستن منو اذیت کرد، نه اون پارچه، اطمینان پیدا میکنه به این. اینجا اطمینانش ناشی از حساب احتمالات نیست، اطمینانش ناشی از این عوامل خارجی است، این اطمینان حجته. لذا میتونه بره با این لباس نماز بخونه، روز قیامت اگه معلوم شد اشتباه کرده، این نجس بوده، خداوند میگه چرا در لباس نجس نماز خواندی؟ میگوید خدای اطمینان داشتم. خب حجت داره در ترک تکلیف. ولی این اطمینان ناشی از حساب احتمالات چی؟ شیخ صد فرموده که برای ما محرز نیست که این نوع اطمینان حجت، اطمینان ها حجت باشه. در بوس هم فرموده عهدت و دعواها علی مدعی ها. خب نتیجه این است که ما وقتی اطمینان به عدم کذب جمعی یعنی صدق یکی داریم، دیگه دلیل نداریم که این اطمینان حجت است، پس ما باید از جمعی این تکالیف اجتناب کنیم. نه، جمعی این اخبار رو مخالفت کن و برای تو مشکلی پیش نمی آید. چی؟ علم اجمالی چرا شبه غیر مسئول صد تا خبر دیگه راجع به صد تا نه بین صد تا شما علم داری به صدق یکی بین صد خبر علم اجمالی به وجود صد خبر کاذب در جمعیه خب چی؟
این چطور منجز میشه؟
این چطور؟
منجز میشه
علم اجمالی به این که صد خبر کاذب داریم ما که نگفتیم این منجز میشه که گفتم اون مانع میشه از این که علم پیدا کنیم به عدم کذب جمعی علم به صدق یکی پیدا نمی کنیم ولی اطمینان به صدق یکی داریم اینو عرض کردم اگر علم می داشتیم به صدق یکی می گفتیم آقا یکی از این خبرهای الزامی صادق است یعنی یه حکم الزامی در این صد تا هست باید احتیاط کنیم ولی چون اطمینان داریم این اطمینان دلیل بر حجیتش نیست لذا شما دیگر علم اجمالی منجز نداری حجت اجمالی منجز نداری چون اطمینان در این موارد دلیل بر حجیتش نیست اینو عرض کردم 110 تا چیکار کنی ده تاش صادقه ده تا خبر وقتی به صد خبر اضافه میکنیم علم پیدا میکنیم که این 110 تا خب شاید اون 100 تا تو این 110 تا باشه اما احتمال 100 تا بین 110 تا هست باشه نه شما ببینید شما الان فرض کنید اصلا دلیل حجیت خبر ثقه نیست اصلا فرض کنید ما اومدیم از 100 تا روایت ضعیف و سند از عرض کنم خدمت شما که مجموع روایات ضعیف حالا آقای صد در بحوث یه اشاره به این اشکال کرده من بگم این اشکال کجا مطرح میشه گفتن که ما یه روایاتی داریم که رواتش ثقن این روایات حجت برای ما خیلی شما به اونها در فقه عمل میکنید یه روایاتی هستن که ضعیفن مثلا یه روایت مرسله اومده یه روایت اومده مثلا راویش وهب ابن وهب اکذب البریه اونو شما میذارید کنار یه روایت دیگه راویش کذاست اونو میذارید کنار این روایاتی که روات اونها ثقه نیستن و یا روایت معتبر نیست یه مجموعه ای از روایات دیگه مثلا شما فرض کنید 2-3 هزار تا از این روایات داریم طبق مبانی بعضی از آقایون که خیلی داریم سهل ابن زیاد رو اشکال میکنن سهل ابن زیاد خودش به تنهایی 800-900 تا روایت داره در کافی حالا فرض کنید روایاتش احکام الزامی باشه که علم اجمالی درش صلاحیت تنجیز داره محمد ابن سنان رو اشکال میکنن محمد ابن سنان کسی رو روایته نمیدونم حسین ابن محمد یا معلی ابن محمد در اسناد کافی تکرار میشه اشکال طبق بعضی از مبانی که خیلی روایت ضعیف داریم یه دفعه شما 10 هزار تا روایت ضعیف داریم بعد اشکال اینه که آقا این روایات ضعیف ما علم داریم به این که شما اگر یه تعدادی از اینها رو انتخاب یه تعداد از اینها حتما صادق است یه تعداد از اینها حتما صادقه لذا این علم اجمالی ما موجب تنجیز همه تکالیفی که در این خبرهای ضعیف وجود دارد می شود لذا باید همه این احکام ضعیف رو احتیاط بکنید و امتثال بکنید. اینجا پاسخ شهید صدر میاد که ما بر اساس چه چیزی به صدق یک تعدادی از این اخبار ضعیف، یعنی عدم کذب همه اینها، علم پیدا کردیم؟ بر اساس حساب احتمالات دیگه. شون میگه اگر این حساب احتمالات ما رو به اطمینان رسونده باشه، به علم نرسونده باشه به سبب این مانعی که گفته شد، در اینجا دیگه این اطمینان حجیت نداره. این اطمینان در سیره عقلا به علم تبدیل نمی شود. حالا در مقامی مثالی که ایشون هم مطرح کرد اینه، شما وقتی یه تعداد روایت رو، 100 تا روایت رو از ابواب مختلف انتخاب کردید، علم به کذب همه اینا نمیتونید پیدا بکنید، عدم کذب همه اینا نمیتونید پیدا کنید. چرا؟ به خاطر اینکه یه علم اجمالی به کذب 100 تا تو مجموع روایات گوشه ذهنتون هست، این مانع میشه که علم پیدا بکنید که این 100 تا کاذب نیست. خب اگه این 100 تا کاذب نیست، هر 100 تای دیگه هم کاذب نیست، پس چطور شما علم دارید به اینکه یه 100 تای کاذب داریم؟ اشکال ایشون اینه. لذا چون علم پیدا، اگر علم پیدا میشد، شما باید این 100 تا حکمی که انتخاب کردید و میدونید که لااقل یکی از اینها صادقه، نسبت به این اطراف احتیاط باید میکردید، ولو این که این روایات خودشون فی نفس حجت هم نباشن، ولو این روایات روایات ضعیف باشن. ولی شما که نمیخواید بر اساس اعتبار سند وجوب عمل به این روایات رو اثبات کنید، شما میگید من این 100 تا رو که انتخاب میکنم، علم دارم به این که یکیشون صادقه، علم اجمالی منجز 100 تا هست. آقای صدر میگه شما علم اجمالی ندارید، اطمینان اجمالی دارید، اطمینان دارید به صدق یکی، و اطمینان به صدق چون ناشی از حساب احتمالات حجیت نداره. یا یکیش صادقه، چرا 10 تا؟ یکیش هم صادق باشه کافیه، اشکالی نداره. اگر شما یه عاملی رو اضافه بکنید، حالا اینجا شما الان دارید فقط عامل کمی رو اضافه میکنید، میگید که من در 100 تا خبر اطمینان دارم به صدق، ولی اگر 200 تا بشه، در 200 تا خب علم دارم، اشکالی نداره. اگر یه خصوصیتی پیدا بکنه این مجموعه که شما انتخاب میکنید، این منافاتی نداره با اون علم اجمالی. الان نظیرش خود آقای صدر گفته در عامل کیفی، که اگه یه 100 تایی رو انتخاب میکنید که این 100 تا خصوصیتی داره، هیچ اشکالی نداره که علم پیدا کنیم به صدق یکی از اینها. چرا؟ به خاطر اینکه این 100 تایی که یه خصوصیتی داره، این دیگه علم به صدق یکی از اینها منافاتی نداره با اون علم اجمالی ما. کجا منافات پیدا میکنه؟ این که شما یه 100 تای معمولی انتخاب میکنید، بعد میگید من به حساب احتمالات علم پیدا میکنم به عدم کذب این 100 تا و صدق یکی، که اگر اینو بگید میگیم پس هر 100 تای دیگر هم مثل این 100 تاست، پس اونها رو هم باید علم داشته باشید. بعد دوچار مشکل میشیم که پس هر 100 تایی من انتخاب بکنم علم دارم به عدم کذبش، پس اون علم اجمالی من به اینکه یه 100 تای کاذب وجود دارد کو؟ دقت میکنید؟ پس مشکل در اینجاست که من یه 100 تای معمولی رو انتخاب بکنم و بگم به حساب احتمالات علم پیدا میکنم به عدم کذب این 100 تا، که اگه اینو بگم میگم پس این 100 تا که با 100 تای دیگه فرق نداره، هر 100 تای دیگه رو انتخاب بکنی حساب احتمالات علم برای شما میاره، این جمع نمیشه با اون علم اجمالی. اما اگه شما یه 100 تایی رو انتخاب میکنی یا یه عدد زیادی رو انتخاب میکنی و میگی که در این 200 تا، در این 1000 تا حتما یک صادق وجود دارد، خب این که مستلزم این نیست که پس در هر سطحای دیگری که انتخاب میکنید من علم پیدا بکنم به عدم کذب جمعی که بعد اون محظور پیش بیاد. خب من یه اشاره‌ای بکنم به تواتر اجمالی در کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند که ظاهراً مؤسس این اصطلاح تواتر اجمالی است، اولین بار در کلام ایشون تواتر اجمالی به کار برده شده، در جایی تواتر اجمالی رو به کار میبرد که خبرها، گرچه حالا به لحاظ مفادشون در مدلول مطابقی یا تضمن و التزامی اشتراک ندارن، اما به لحاظ مصادیق قدر متیقن داشته باشن. مثلا یه عده خبر دادن از وجوب اکرام عالم، یه عده از وجوب اکرام هاشمی، یه عده از وجوب اکرام امامی، اینا در مدلول مطابقی مشترک نیستن. همینطور در التزامی و تضمنی گفته میشه مشترک نیستن، چون وجوب اکرام عالم که داخل در هیچ یک از دو خطاب دیگر نیست تضمنن، یعنی اکرم الهاشمی که دلالت نمی کند بر وجوب به تضمن بر وجوب اکرام عالم، بس کنید، اکرم الامامی که دلالت نمی کنه به تضمن یا به التزام بر وجوب اکرام عالم، لذا مفاد هیچ کدوم مدلول تضمنی یا التزامی خطاب دیگر نیست. مرحوم آخون فرموده در این موارد اگر تعداد زیادی خبر داشته باشیم که یقین میکنیم به این که بعضی از این اخبار صادر شده است، این میشود تواتر اجمالی. فایدهش هم این است که به قدر متیقن هر سه خطاب اخذ میکنیم. قدر متیقن هر سه خطاب این است که اکرام عالم امامی هاشمی واجبه. چرا؟ به خاطری که اکرم العالم میگه عالم واجبه. خب پس این شخص که عالمه، اون میگه امامی، اونم میگه هاشمی، این شخص هم عالمه هم امامی هاشمی، پس هر خطاب از اینها که صادق باشد بر وجوب اکرام این شخص دلالت میکنه. مرحوم ناینی به آخوند اشکال کرده، فرموده است که جناب آخوند این تواتر اجمالی که شما درست کردید، اگر اینها یه جانب مشترک دارند که خب این میشه تواتر معنوی، و اگر هیچ جانب مشترکی ندارند، وقتی احتمال صدق و کذب هر خبری وجود داره، خب ما دیگه نمیتونیم یقین به عدم کذب جمعی پیدا کنیم. شما هر خبری که دست میذارید روش، این خبر به طور خاص احتمال صدقش هست، احتمال کذبش هست، دومی احتمال صدقش هست، احتمال کذب، همینطور تا صد تا خبر. معقل ناینی فرمونده چطور میشه هر کدوم از اینها رو وقتی دست میذاریش احتمال صدق و کذب داشته باشه، بعد شما در نهایت بگید من یقین دارم که یکی از اینها حتما صادقه؟ آقا هر کدوم از اینها احتمال داره صادق باشه، احتمال داره کاذب باشه، ولی بعد در نهایت میگید من یقین دارم که یکی از اینها صادق است؟ 600 این اشکال دوم مرحوم ناینی رو جواب داده، فرموده که آقا این یقین بر اساس حساب احتمالات حاصل می شود. درسته که هر کدام از این خبرها احتمال صدق و کذب درش میره، ولی وقتی دو خبر شد احتمال کذبش هر دو میشه ضعیف‌تر از احتمال کذب اولی. همینطور تا به یه جایی میرسیم که احتمال اینقدر ضعیف میشه، ذهن ما القا میکنه، علم پیدا میکنیم به عدم کذب جمعی، یعنی صدق یکی. میدونم الان دیگه بر اساس حساب احتمالات این 100 تاری که جمع میکنم یکیش صادقه. این قاعده حساب احتمالات هیچ مشکلی نداره اگه مانعی در کار نباشه. تو مثال قبل که ایشون 100 تا از روایات انتخاب میکرد مانع بود، علم اجمالی داشتیم، ولی اینجا که فرض علم اجمالی نشده، 100 تا خبر اومده، اصلا مخبرین کار به روایات نداری، خبری دادن. اما به مرحوم آخوند این اشکال رو ایشون، اشکال اول مرحوم ناینی رو وارد میدونه که جناب آخوند این که این چند خبر هر کدوم مدلول مطابقی خودشون رو ما به تضمن از دیگری نمیفهمیم، این به این معنا نیست که اینا حیثیت مشترک تضمنی ندارن. نه دیگه، این اکرم العالم به دلالت تضمنی وجوب اکرام عالم امامی هاشمی رو داره دلالت میکنه. اکرم الامامی هم همینطور، اکرم الهاشمی هم همینطور. خب پس اینا مدلول تضمنی پیدا کردن. پس این چیزی که شما به عنوان تواتر اجمالی مطرح میکنید، بعد میخواید نتیجه بگیرید، بگید تواتر اجمالی اثرش این است که قدر متیقن خبرها برای ما ثابت میشود، که ایشون در بحث حجیت خبر ثقه به این استدلال روی آورده، فرموده که این خبرهای مختلف میدانیم که بعضی از اینها از امام صادر شده، ادله روایت که حجیت خبر رو میگه. حالا یه جا یه خبر اومده گفته امامی عدل خبرش حجته، یکی گفته ثقه جلیل القدر کذا حجته، یکی گفته برامون اخو فهمیدیم میدونیم یکی از اینا صادر شده دیگه. نتیجه اینه که قدر متیقن بگیریم، اون خبر خیلی اعلایی که همه اینها اثبات میکنن و حجیت اونو ثابت بکنیم، و بعد استدلال رو هم ادامه داده، گفته وقتی حجیت این ثابت شد، در بین ادله حجیت خبر ثقه این مصداق داره، یعنی یه خبری هست که راویش مثلا عدل ثقه جلیل قدر امامیه، اون محتواش حجیت مطلق خبر ثقه است، بعد ما حجیت مطلق خبر ثقه رو اینجوری استفاده میکنیم. شیخ سعد میفرماد که این که تواتر اجمالی نیست، اون تواتر معنویه. مرحوم نائینی درست گفته، تواتر اجمالی اینه که ما مثال زدیم، این که صد خبر که هیچ کدوم از اینا حیثیت مشترکی ندارند رو شما انتخاب بکنید، و بعد میگیم به حساب احتمالات اطمینان داریم که یکی از اینها حجت نیست. خب این حاصل مطالب ایشون در تواتر اجمالی. تواتر معنوی و لفظی هم همین قاعده درش جاری است، فقط ایشون یک عامل کیفی هم میفرماید که وارد ماجرا میشه و برای ما احتمال قضیه یقین به صدق رو قوی تر و زودتر ایجاد میکنه، که انشالله فردا این تکمیل بحث ایشون رو مطرح میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا سه این بحث حساب احتمالات انگار خسته کننده میشه.
التماسه
چی بشه؟
شما فهمید صد تا بشه، خب ما با حساب احتمال که یقین میکنیم، ولی بعد چون اجمالی که داریم که صد تا مشکل داره، این که میاد بس اطمینان میشه، درسته؟ شما بنتون بس اطمینان میشه، اطمینان هم از جهت اطمینان دلیلش سیره اقالاست، ما نمیدونیم چیره اقالاست دلیلش شاید حجت هست یا نه. اگه بیشتر بشه، این مثلا که زدن 110 تا بشه یا 120 تا بشه، اونجا منجز میشه علم اجمالی؟
مثلا 200 تا خبر داریم، میگیم در این 200 تا علم داریم به اینکه یکیش صادر شده
در 200 تا یکی، یعنی اگر واقعا ما یه روایاتی داشته باشیم، فرض ایشون چون از همین روایات خلاصه ارزم بوده اول شما در روایات موجود که اینها ادله حجیت خبر شاملشون میشه امتحان کنن، بعد علم اجمالی هایی که درست میشه منحل میشه. شما خبر معتبر صحیح هست، حجت اون خبر صحیح هست، لذا علم اجمالی که درست میشه منحل میشه. ولی شما فرض کنید در اخبار ضعافی اتفاق بیفته، یعنی ما اگر 200 تا خبر ضعیف رو انتخاب بکنیم، اگر واقعا علم پیدا بکنیم، نه اینکه یکی از این 200 صادقه واقعا علم پیدا نمی‌کنه. اثبات علم پیدا نمی‌کنه. اما اینا مثلا خیلی هم میگفتن سخت گیرانه بوده بحث توصیل آزاد و اینا. اینا رو متعرض کردن 200 رو علم پیدا نمی‌کنه که یکیش بلکنه.
تو این بابانی که آقایی دارن ما علم پیدا میکنه. ولی ما خودمون اکثر این ربات رو که آقایی مناقشه میکنن اینا رو قبول داریم. مثلا این روسی ها اسلام کنجاز رو قبول داریم توی اشکال میکنه سر بزنیم و شهیدی اشکال میکنه. ولی اینا بله اگر این مبانی رو عکس کنیم بله توی این روایات ضعیفی که شما ضعیف میدونید آدم علم پیدا میکنه که بعضی از اینها صادر شده
یعنی
حالا اون
طبق
مبنای ما حالا یه روایت مرسلهیه سند نداره یه مضمونی هم میگه که انسان اطمینان و وثوق به مضمون پیدا نمی کنه از کجا معلوم شاید این روایت صادر نشد شاید راوی خطا کرد اشتباه فهمیده که حتما یقین داریم که بعضی از این چون ببینید بعضی روایات ضعیف مفاد ترخیصی دارن اونا فایده نداره شما باید حتما بگی اون روایات الزامی رو من یقین دارم که یکی سال
محدود میشه ولی خب دامنه روایت حتی اونقدر هم شامل نمیشه با توجه به تردید
شما یه تطبقی بکنی
نه شما تطبق نکردم
شما برو این روایات مرسل و ضعیف اینایی که خلاصه مثل آقای زنجانی به اینا فتوا نمیده اینا رو جمع کن ببینیم چقدر روایت داریم ضعیف که الزامی باشه و بعد برای یه مکلف واحد هم الزامی باشه و الا اخبار ضعیف که مربوط به حیض و نفاسه که برای شما حجت نیست اون اخبار اونا رو بذار کنار اخبار الزامیه که وظیفه مثلا خانوماستی که برای شما علم اجمالی درست نمی کنه نمیدونم یه مواردی که خارج از محل اطلاع شماست اونا رو بذار کنار یعنی شرایط حجیت و منجزیت علم اجمالی رو کامل داشته باشه این مجموعه رو پیدا کن اگر علم پیدا کردی
این بس تراکم ظنونی که مرحوم شیخ مطرح میکنه بس همین حساب و احتمالات
تراکم ظنون حالا من نمیدونم مرحوم شیخ در ذهنش بس حساب احتمالات بوده ولی خب طبیعتاً تراکم ظنون حالا شیخ آخه میگن انسدادی بوده میخواد یه زنی درست کنه و بعد بگه که این زن حجته چی گفته؟ تعبیرش چیه؟
علم درست میکنه با
طرف میکنه آره اگه علم درست میکنه علم حجته ولی اگر
اگر علم حجت باشه چطور میشه؟ یعنی اونجوری دستوری که حساب احتمالات
علم یعنی حالا اطمینان شاید منظور بوده مثلا یه جا میخواد اطمینان درست کنه
اطمینانی که با از طریق حساب احتمالات باشه حجت نیست
نه اون اطمینان دیگه حساب احتمالاتی نیست یعنی این عوامل خارجی عوامل کیفی در کنار هم قرار میگیرن و انسان اطمینان بده مثلا این موردی که من گفتم میگه مثلا شخص از اون خصوصیت پارچه‌ای که وقتی شستن شده اطمینان داره که این پارچه بود اطمینان پیدا بود حالا اونجا هم مثلا مرحوم شیخ میگه این روایت حالا ضعیف که هست 80% احتمال صدقشو میدم بعد یه شهرت قدمایی هم هست اونم موافق این مضمون تایید میکنه مثلا 80% اونم میشه 90% بعد نمیدونم یه روایتی تو ابواب دیگه هم هست که اونم یه اشعاری داره اینجوری اطمینان برای خودش درست این باید باشه درست
که
فهمیدیم
مسئله
که
اینجا علم اجمالی برای فقیه منجزه علم مهربانی برای فقیه چجور منجزه؟ مبنای نیابت مطرح شده، نمیدونم چند تا مبنا شدید صدرمون بس کرده که چجوری این علم اجمالی به تکالیف مکلف سبب میشه که برای فقیه منجز بشه و فقیه بر اساس این فتوا بده. فتوا به حکم ظاهری بده، اصلا فتوا به حکم چی بده؟ فتوا به چی بده؟ حکم ظاهری بده، فتوا به حکم
روزه بس کردن
در حالا بعد از اون بخونم.